زندگی نرمال حق هر کسی رو.
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره، توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
سلام، به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحمویی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز چهارشنبه 12 مهر ماه.
ادامه واکنش ها به لغو بازی سپاهان و الاتحاد، از شفاف سازی دبیر کل AFC تا درخواست وزیر خارجه ایران برای تکرار بازی.
و پای قرارداد 25 ساله ایران و چین به ورزش هم باز شد. ساخت ورزشگاه تهران با مشارکت چینی ها.
واکنش‌ها به جنجال ورزشگاه نقش جهان و لغو بازی سپاهان و الاتحاد همچنان ادامه دارد. در راستای همین واکنش‌ها امروز حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در واکنش به لغو این بازی خواهان تکرار اون شده.
هم توصیه ما این هست که حتما در حسین استابش رو داده بر مبنای فنی نظر بدن. بین ما و عربستان سعودی این توافق وجود داره که این بازی در زمان مورد توافق بعدی تکرار.
امروز وینزور جان دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا هم تایید کرد که برخلاف بعضی اخبار منتشر شده از طرف مسئولان سپاهان، این بازی با نظر ناظر AFC لغو شده. وینزور جان در مصاحبه‌ای با شبکه بین اسپورت گفته تصمیم برای لغو بازی سپاهان ایران و الاتحاد عربستان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از طرف ناظر این دیدار صادر شده و تیم مهمان یعنی الاتحاد از این دیدار انصراف نداده. صحبت های دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا در حالی انجام شده که محمد رضا ساکت مدیر عامل سپاهان در مصاحبه‌ای با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود الاتحاد حاضر به بازی نشد و از حضور در زمین انصراف داد. اما در حالی که کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال عربستان و باشگاه الاتحاد بلافاصله بعد از اتفاقات ورزشگاه نقش جهان نسبت به لغو این بازی واکنش نشون داده بودند، بعد از نزدیک به 2 روز مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال ایران اولین موضع‌گیری رو انجام داد. امیر مهدی علوی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال با اشاره به دلایل لغو این بازی و بدون اشاره مستقیم به ماجرای مجسمه قاسم سلیمانی گفته ناظر بازی درخواستی از باشگاه میزبان داشت و همونطور که مدیر عامل باشگاه سپاهان گفت انجام اون برای این باشگاه عملیاتی نبود. در همین راستا محمد جماعت مدیر رسانه‌ای تیم ملی و سردبیر سابق بخش ورزشی خبرگزاری فارس هم با انتشار توییتی نوشته جوانب مربوط به دیدار الاتحاد و سپاهان دلالت بر این داره که به احتمال قریب به یقین نتیجه 3-0 به سود تیم عربستانی شده و طرف ایرانی هم با جرایم سنگینی مواجه میشه.
از واکنش ها به جنجال ورزشگاه نقش جهان اصفهان سری بزنیم به ساخت ورزشگاه جدید تهران، ورزشگاهی که قراره با مشارکت چین ساخته بشه. کیومرث هاشمی وزیر ورزش ایران که برای بازی های آسیایی در چین حضور داره در آستانه سالروز ملی چین دیداری با وزیر ورزش این کشور داشت، دیداری که طرفین رو به همکاری های بیشتر در امور ورزشی سوق داده. بعد از قرارداد همکاری 25 ساله ایران و چین که حواشی و جنجال های زیادی داشت، حالا پای طرف چینی به ورزش ایران هم باز شده. وزیر ورزش ایران در این دیدار به همتای چینیش گفته از اونجایی که چین تجربه زیادی در ساخت و سازهای مدرن ورزشی داره، در ساخت ورزشگاه جدید تهران مشارکت کنند. هاشمی تاکید کرده این ابتدای مسیر مشارکت‌های ایران و چین در ورزش و در آینده همکاری‌های نزدیک و بیشتری خواهند داشت. اما در بخش بعدی برنامه و با مهمان امشب تماشاگران درباره باز شدن پای چین به ورزش ایران گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور راهبردی از ترکیه همراه ما هستند. آقای آقایی سلام، خوش اومدین به تماشاگران. در دیداری که وزیر ورزش ایران و چین با هم داشتند، قرار شده که در راستای سند همکاری ایران و چین طرف چینی توی ساخت ورزشگاه جدید تهران مشارکت داشته باشه. با توجه به تجربیاتی که از قرارداد 25 ساله ایران و چین وجود داره، چقدر این موضوع میتونه مفید و به سود ایران باشه؟
نکته به نظرم این هستش که باید یک مقدار در ابعاد کلان به قضیه نگاه بکنیم. ببینید، حزب کمونیست چین در طول دست کم 20 تا 30 سال گذشته برای گسترش قدرت نرم خودش در ابعاد فرامنطقه‌ای و در راستای کمک‌های مالیش به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، دیپلماسی موسوم به دیپلماسی استادیوم رو به کار بسته. چینی‌ها به طور بسیار ویژه‌ای تمرکز کردن روی کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای جنوب و شرق آسیا و برخی کشورهای خاورمیانه تا با مشارکت اونا بیان استادیوم‌هایی رو بسازن در این کشورها. نمونه اخیرش استادیوم 10 تا 20 هزار نفری در جزایر سلیمان هستش که اوت گذشته تحویل مقامات جزایر سلیمان داده شد. چینی‌ها تو اسنادی که با کشور طرف قرارداد امضا می‌کنن از واژه همکاری برای ساخت استادیوم‌های دوستی استفاده می‌کنن. با توجه به این بک‌گراند روابط اخیر بین ایران و چین و این سند 25 ساله همکاری مشترک ایران و چین که خیلی از تعهدات اون عمل نشده از طرف چینی‌ها و با توجه به رفتار چینی‌ها با جمهوری اسلامی و به طور مشخص با ایران، به نظر من اگر هم چنین توافقات کلانی در بعد اقتصادی در بعد ساخت استادیوم هم صورت بگیره، با توجه به تجربه مشابهی که اقدامات چین داشته با کشورهای دیگه در مورد ساخت استادیوم، به نظر من منافعش بیشتر برای چین خواهد بود و کمتر برای ایران.
آقای اساسا ساخت ورزشگاه چه توجیه اقتصادی میتونه برای طرفین داشته باشه و چینی ها چطور از این موضوع سود خواهند برد؟
کلیدی ترین نکته اتفاقا به نظر من همین استش که آیا نفعی که برده میشه بین دو کشور، یعنی چین و ایران، نفعی برابر خواهد بود؟ و اینجا جای تردید وجود داره. رفتار چینی‌ها بسیار مهم است با توجه به نمونه‌های رفتاری قبلی اونها. ببینید، کشوری که در اونها چینی‌ها استادیوم ساختن، بر اساس آماری که وجود داره و تحقیقاتی که انجام شده، زیر بار وام‌های سنگین رفتن غالبا، مثل اتفاقی که برای سریلانکا افتاد یا برای کاستاریکا وقتی که استادیو ناسیونال رو چینی‌ها ساختن و الان دولت کاستاریکا زیر وام سنگین 100 میلیون دلاری رفته و قادر به پاس پرداخت اون نیست. مسئله دوم این هستش که این استادیوم ها غالبا بسیار پرزرق و برق و بزرگ هستند، یا اینطور به نظر میرسن و مجلل هم هستن، اما از نظر سیر ساخت خیلی در نمونه که غربی ها ساختن قوی نیست و غالبا هم در مناطق دوردست ساخته میشن و بعضا حتی اهداف سیاسی هم کشور میزبان داره که این چینی ها بیان استادیوم رو در کجا بسازن و امکان ترانزیت برای تماشاگران بعضا سخت است توی این استادیوم هایی که چینی ها ساختن. مثلا استادیوم توماس سانکارا در بورکینافاسو استادیومی هستش که عملا بلا استفاده باقی مونده، در منطقه هستش که هیچ فعالیت ورزشی در اونجا صورت نمیگیره. و مسئله دیگه این هستش که چینی ها یک این پروژه هایی که موسوم هست به پروژه های وایت الیفنتس، فیل سفید، یعنی ابر پروژه های زیرساختی ورزشی، از اینها به عنوان اهرام یا یک فشار سیاسی و امتیاز خواهی از کشور میزبان در میان مدت و دراز مدت استفاده میکنن. نمونهش در واقع استادیومی که در کاستاریکا ساختن و بعد از کاستاریکا خواستن که روابطش رو با تایوان قطع بکنه به نفع چین. برای به نظر من مسئله این مهم هستش که چینی ها همیشه از قراردادهای خودشون نفع بیشتری میبرن تا ایران و کشورهای دیگه.
ممنون از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور راهبردی، که مهمون امشب تماشاگران بودید.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امشب. در جریان دیدار تیم‌های نساجی و الهلال عربستان در لیگ قهرمانان آسیا، بعد از اخراج سلمان الفرج، بازیکن الهلال وقتی او قصد داشت از زمین مسابقه خارج بشه، با پرتاب بطری‌های آب از سوی هواداران نساجی همراه شد. پرتاب بطری‌های آب باعث شد سلمان الفرج دوباره به زمین مسابقه برگرده. رشید مظاهری، دروازه‌بان نساجی، اما برای حمایت از بازیکن الهلال وارد عمل شد و ضمن درخواست از هواداران این تیم برای توقف پرتاب بطری، الفرج رو برای خروج از زمین اسکورت کرد. حرکت گلر نساجی مورد توجه رسانه‌های عربستان و هواداران الهلال قرار گرفت. تعداد زیادی از هواداران الهلال با هجوم به صفحه اینستاگرام مظاهری از او بابت حمایت از بازیکن الهلال تشکر کردند.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا روزی دیگه که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.